أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبارت ایشون رو نخوندیم، بخونیم ببینیم چی باقی مونده. کتاب المضاربه و یسما قرازن و هی عقدون واقع بین شخصین على ان يكون رأس المال في التجارة من احدهما والعمل من الاخر ولو حصل ربحان يكون بينهما ولو جعل تمام الرب للمالک یقال له البضاعه و حیث انها عقدون تحتاج الى الایجاب من المالک و القبول من العامل و یکفی فی الایجاب كل لفظ يفيد هذا المعنى بالظهور العرفي كقوله زاربتك او قارزتك او عاملتك على كذا وفي القبول قبلت وشبه. عرض می شود که یک خصوصیاتی رو در رابطه با عقد مضاربه از جهات مختلف عرض کردیم که در کلمات ایشون هم تعرضی برای اون خصوصیات نشده، ولی اونی که ایشون بیان می‌فرمایند عقد مضاربه رو بهش عقد قراض هم می‌گویند و عرض کردیم این به اختلاف لغت حجاز و لغت عراق حجازیون به او قراض می‌گویند و عراقیون به او مضاربه میگویند. و عرض کردیم از آیاتی که استدلال همچه بسا شده بر مشروعیت مضاربه به اون آیات، ما نمیتوانیم از هیچ کدامش استفاده بکنیم، فقط می توانیم علت تسمیه مضاربه رو به مضاربه از اون آیات استفاده بکنیم که به چه مناسبت کلمه مضاربه در اینجا ذکر شده. عرض کردیم در آیات دار ضربتم فی الارض، حالا یا مطلق مسافرت برای قصر نماز یا مسافرت برای تجارت در بعضی از آیات ذکر شده، و چون اون ایام نوعاً تجارت ها مستلزم مسافرت بوده لذا اینجوری تعبیر کردن. کلمه مضاربم روی این حساب اطلاق می شود و این تعبیر رو تصحیح می کنه، ولو اینکه مشروعیت مضاربه رو به این نحوی که مقصود ما و مطلوب ما هست از این آیات هیچ کدام نمی توانیم استفاده بکنیم. حالا ایشون می فرماین مضاربه این است که یک عقدی ما بین دو نفر و یک معاهده ای واقع می شود که یکی رأس المال تجارت رو بدهد و دیگری عمل تجارت رو انجام بدهد. حالا به لحاظ اینکه شاید نوعاً اونی که رأس المال رو میده خودش قدرت تجارت نداره، قدرت کار نداره، و اونی هم که قدرت کار داره پول نداره و سرمایه برای تجارت نداره، و شارم خواسته که اقتصاد محفوظ بمانه، فرموده مانعی نداره که زید و عمرو یکیشون سرمایه بده و یکیشون فعالیت تجاری انجام بده، و این نه رباست و بلکه یک نوعیست از عرض می شود رسیدن به ربح و عدم رکود مال و همینطور عدم رکود عمل. برای اینکه اون کسی که سرمایه نداره هرچه هم قدرت کار داشته باشه، به علت اینکه سرمایه نداره نمیتواند کار انجام بده. لذا برای اینکه هم سرمایه و هم عمل هر دو از بلا تائلی خارج بشوند و در مسیر تجارت قرار بگیرند، این دو نفر زید و عمرو معاهده و معاقده می کنند. زید می گوید سرمایه تجارت از من ولی خود تجارت از تو، و ربحی هم که از این تجارت حاصل می شود بین من و تو به همون نحوی که توافق کردن، نصف نصف باشد، ثلث و دو ثلث باشه، ربع و سه ربع باشه، به هر مقداری که توافق کردن. که حالا بعدن این مسئله است که ما عرض کردیم که یه خصوصیتی در اینجا هست که اون خصوصیت فقط روی مبنایی که ما ذکر میکنیم مصحح این مضاربه هاییست که الان نسبت به بانک ها وجود داره. برای اینکه مضاربه ای که انسان با این بانک ها داره، ولو اینکه عرض می شود که مثلا میگن اگر کسی 100,000 تومان پول پیش ما بگذارد، ما سالی مثلا عرض می شود که 120 به او میدیم، ولی 120 پولی که به اونها داده میشه میپردازن، نه اینکه ربح رو بیاین تقسیم بکنن. و اینکه بعضیا میگن اینها علل حساب میدند و ممکنه بعدن بیان ربح ها رو ملاحظه بکنن و در نظر بگیرند، همچی چیزی تا به حال محقق نشده. این نسبت و کسر مشاعی که اینها ملاحظه میکنن به نسبت رأس المال ملاحظه میکنن، در حالی که کسر مشاع حقیقی که همه در باب مضاربه اون رو قبول دارند، او کسر مشاع نسبت به ربحه. میگن این سرمایه رو شما باش تجارت بکن، حالا مثلا هر نوع تجارتی، ربحی که حاصل شد نصف اون ربح مال من و نصفش مال تو، یا یک سومش مثلا مال تو دو سومش مال من، ولی بالاخره حساب رو نسبت به اون ربح باید ملاحظه کرد. به حسب نظر اکثر فتاوا، در حالی که مضاربه های معمولی کسر مشا رو نسبت به پولی که بهشون داده میشه ملاحظه میکنن، چه بسا 10 برابر اون ربح بکنن و چه بسا هم ربحی نداشته باشن، ولی کسر مشا رو نسبت به رأس المال، 1/20 رأس المال عرض می شود، صدی 18 رأس المال، صدی 19 رأس المال، صدی 20 رأس المال، هیچ نیامدن ببینن که با این پول چه معامله ای میشه و چه ربحی حاصل میشه و اون صدی 20 این رأس المال نسبت به ربح چه نسبتی داره. و اصولا نمیشد همین معنا تحقق پیدا بکنه، برای اینکه بانک یک مؤسسه تنهای در یک شهر که نیست، که یک مؤسسه عظیم مملکتیه، شعب مختلف در شهرها داره و کارهای تجاری عرض می شود که فوق العاده داره، مختلف کارهای تجاری داره و حتی متصدیان اونهایی که پول رو از من و شما می گیرن خودشون نمی دونن که این پول صرف چی میشه، در کدام تجارتی صرف میشه و ربحی که حاصل از اون تجارته چه مقداره، که مثلا یک کسر مشاعش رو برای من و شما در نظر بگیرن، بلکه اون رؤسای بالاترشون هم چه بسا این مطلب رو نمیفهمن و اطلاع پیدا نمی کنن. حالا اصل این مسئله رو بعدن چون ایشون عنوان می کنن اونجا من بحث می کنم که علت این که من می گویم صحیحه چیه و اینها که می گن باطله روی همین است که کسر مشا در رابطه با ربح نیست، کسر مشا در رابطه با سرمایه است. میگن صدی 20 پولتون رو به شما ما سود میدیم، اما از پول شما ما چه استفاده کردیم و در چه راه خرج کردیم و مقدار ربحی که حاصل شده و به دست ما رسیده چه مقداره، چه بسا برای هیچ کدامشون اصلا معلوم نباشه این معنا، و اگر هم معلوم باشه مطلبی نیست که ذکر بکنن و بیان بکنن و یا به عنوان علل حساب یک چیزی به اونهایی که مثلا پول به اینها میدن بدن، بعد به سر حساب بنشینن ببینن مجموعاً چه مقدار ربح پیدا شده، اونم در سراسر مملکت بیان تقسیم بکنن ببینن که آیا مثلا از اون صدی 20 سرمایه کمتر یا بیشتر، و اصولا توافقی نسبت به اون حاصل نشده. حالا فرض کنیم که ربح هم مسلم باشه، تجارت هم روشن باشه، ولی توافقی که بین مشتری و بین بانک در مسئله مضاربه تحقق پیدا میکنه هیچ ارتباطی به مسئله ربح از نظر کسر مشاع نداره، نمیگه چه مقدار از ربح رو ما به شما میدیم، اون میگه 120 سرمایه رو به شما میدهیم، 120 این پولی که به عنوان مضاربه پیش ما قرار دادید به شما میدهیم، اما این پول چه مقدار ربح داره و در چه راه صرف میشه، عرض کردم چه بسا برای خود اونها هم مجهول باشه، تا چه برسه به مشتریانی که به اینها مراجعه میکنن برای این معنا. حالا این توضیحشو انشاءالله بعدن ذکر میکنیم، ولی حالا با قطع نظر از این عمل بانک ها و اینها، اونی که در باب مضاربه مسلم مشروعیت داره و کسی درش مخالفت نداره، این است که معاهده ای که بین شخصین واقع میشه، نتیجه معاهده یک کسر مشاع از ربحی که حاصل از تجارته. میگه این عامل پول رو صرف در فلان تجارت بکن، بعد از آنی که ربحی پیدا شد، اون وقت طبق قراردادشون نصف و ثلث و ربع و امثال ذلک بینشون تقسیم میشود. این قدر متیقنه از باب مضاربه است که احدی هم درش اختلافی نداره. حالا ایشون میفرمایند یک عنوان دیگری در اینجا هست که اون عنوان اسمش بضاعت، مثل همون که در قرآن شریف هم تعبیر کرده هاذه بضاعتنا، از نظر تعبیر به بضاعه، هاذه بضاعتنا ردت الینا، در داستان حضرت یوسف علی نبینا و آله و علیه السلام. حالا ایشون میفرمایند عنوانی در اینجا هست به عنوان بضاعت، و اون این است که مالک یعنی صاحب پول سرمایه رو به عامل میدهد و عامل رو مأمور میکند که با این سرمایه تجارت بکنه، اما دیگه در رابطه با ربح مسئله ای رو پیش نمیکشند، صحبتی از ربح نمیکنند که بعد از آنی که ربحی حاصل شد، این ربح آیا عرض می شود نصفش مال تو نصفش مال من یا کسر مشاهدیه، نه صحبت از ربح نمیشه، فقط صاحب پول پول رو به عامل میده، میگه تو برو با این پول تجارت بکن، اما در رابطه با ربح این تجارت مسئله چیه و مطلب چیه اصلا بحثی نمی شود. در اینجا می فرمایند که روی قاعده تمام ربح اختصاص به مالک داره، دیگه مسئله کسر مشاع و امثال ذلک نیست، بلای اینکه این ربح نتیجه این سرمایه است و نتیجه تجارت با این سرمایه است. خب عامل در اینجا چه کار است؟ عامل به لحاظ اینکه به امر مالک این عمل را انجام داده، مثل سایر موارد در رابطه با عمل تجاری خودش اجرت المثل عمل رو استحقاق داره. این عمل اجرت المثلش چه مقداره؟ اجرت المثل رو استحقاق داره. مثل سایر موارد اگه انسان یه باری رو مثلا امر کرد به یک کسی که شما بیا این بار رو به منزل ما برسان، بدون اینکه ذکری از اجرت بکنه، خب این اجاره شرعیه که نمیشود واقع بشود این کار، برای اینکه در اجاره شرعیه حتما باید اجرت معین باشه، اجرت مشخص باشه، هیچ نوع جهالتی در اجرت نباشه. ولی این اصلا اجرت رو تعیین نمی کنه، میگه آقا این بار رو ببر منزل ما برسون. چون این عمل به امر صاحب این مال واقع شده، این عمل عمل محترمه و عمل محترم دارای ارزشه، و حیث و اینکه ارزش خاصی تعیین نشده، چون عنوان عنوان اجاره نبوده، باید اجرت المثل این عمل رو بپردازه که معمولا این بار رو از فلان محل به فلان محل که میبرن اجرتش چقدره، معمولا همون اجرت المثل رو باید به این بپردازه. کما این که اگر یک کاری رو انجام بده بدون اینکه از طرف صاحب کار امری نسبت به این کار داشته باشه، مثل اینکه شما مثلا از مسافرت میایید یه چمدونی دارید، عرض میشود که کسی بدون اینکه شما به کسی بگی بیا این چمدون رو با من ببریم منزل، خودش میاد این چمدون رو دست میگیره و با شما به منزل میرسانه. اینجا استحقاق هیچی نداره، برای اینکه این عملی رو که انجام داده، این عمل به امر شما نبوده، شما دستور ندادید که بیا این چمدون رو بگیر و به منزل برسون، خودش آمده این چمدون رو گرفته بدون اینکه شما امر کرده باشید به منزل رسونده، لذا کاری رو انجام داده بدون اینکه حتی اجرت المثل رو در مقابل این کار استحقاق داشته باشد. اما اونجایی که دستور باشه و امر باشه و در دنبال امر عمل رو انجام بده، اونجا به لحاظ اینکه این عمل عمل محترمی است و به امر خود شما صادر شده و عرض کردیم اجاره شرعیم نمیتونه در کار باشه، برای اینکه اجاره باید اجرتش معین باشه، لا محاله مسئله اجرت المثل مطرحه و باید اجرت المثل داده بشود. پس این رو بهش میگن بضاعه، در حسب اصطلاح فقهی وقتی کلمه بضاعت رو شما بشنوید خلاصه مسئله غیر آشنا نباشد برای شما. بضاعت شبیه مضاربه است، منتها با این فرقی که عرض کردیم. حالا می‌فرمایند در مضاربه، چون مضاربه یک عقد بین شخصین، نیاز به ایجاب و قبول داره، ایجابش از طرف صاحب پول و صاحب سرمایه واقع می شود و قبولش هم از طرف عامل تحقق پیدا می کند. حالا چه لفظی دخالت داره؟ می فرماین لفظ خاصی در ایجاب و قبولش دخالت نداره، فقط این نکته رو باید رعایت کرد که ایجاب با باید یک ظهور عقلایی در ایجاب مضاربه داشته باشه و قبول هم یک ظهور عقلایی در قبول مضاربه. و این مطلب رو با اینکه ما مکرر عرض کردیم اینجا بد نیست ذکر بکنیم. ما مکرر عرض کردیم که مسئله اصالت و ظهور اعم از مسئله اصالت الحقیقه است. اصالت الحقیقه در جایی است که امر دائر بین این باشه که مراد متکلم معنای حقیقی باشه یا مراد متکلم معنای مجازی، و ذکری هم از قرینه نکرده، یه قرینه حالی هم در کار نیست، مثل اینکه بگوید رأیت و اسدن. شما احتمال میدید که این مرئی این اسد واقعی و اون حیوان مفترس، احتمال هم میدید که مرئی این معنای مجازی اسده. قرینه هم اقامه نکرده بر مطلب، قرینه حالی هم وجود نداره. اینجا مقتضای اصالت الحقیقه این است که بگید مقصودش از رأیت و اسدن همون اسد به معنای واقعی و به معنای حقیقی اسده. اما اگر اینجوری گفت رأیت و اسدن یرمی، قرینه ذکر کرد، خب اینجا دیگه جای اصالت الحقیقه نیست، اما جای اصالت الظهور هست. اصالت الظهور اعم از اصالت الحقیقه است. اصالت الحقیقه در دوران بین حقیقت و مجازه، در اونجایی که ذکری از قرینه نباشه و قرینه حالی هم نباشه. اما اونجایی که ولو به کمک قرینه حالیه یا مقالیه مطلب خودشون رو بفهمانن به مخاطب، به جوری که کلامش یک ظهور عقلایی در مراد این داشته باشد، اینجا مورد افتراق اصالت ظهور از اصالت الحقیقه است. یعنی کلام ظهور عقلایی داره، ولو اینکه این ظهور عقلاییش به کمک قرینه است، اما مسئله اصالت الحقیقه اینجا مطرح نیست که ما بیاییم بگیم که ولو اینکه یرمی را آورده، لیکن روی اصالت الحقیقه ما میگیم مقصودش از اسد حیوان مفترسه. این رو نمیتونیم بگیم. اصالت الظهور مکرر عرض کردیم ما اعم از اصالت الحقیقه است. و اونی که در ایجاب چون لفظ خاصی رو اعتبار نکردن مدخلیت داره، همین است که کلام یک ظهور عقلایی داشته باشد در ایجاب، همین کفایت میکنه، کما اینکه لغت خاصی هم دخالت نداره. عربیت و امثال ذلک مدخلیت نداره. در قبولش هم همینطور، قبل تو باشه، رضی تو باشه، امثال ذلک، الفاظی که دلالت بر قبول این معاهده و معاقده داره، همین کفایت میکند در مقام قبول، برای اینکه دلیلی نداریم که یک لفظ خاصی رو در ایجاب و قبول مضارب مدخلیت داده باشن. همین که عرض کردیم ظهور عقلایی در این مسئله داشته باشه که مالک این پول رو مجانی نمیده، مالک این پول رو به عنوان ودیعه نمیده، مالک این پول رو میده که این عامل باش تجارت بکنه و ربحش هم مشترک بین اینها باشه. عامل هم با کلمه قبل تو این معاهده و معاقده رو میپذیره و بعد پول رو میگیرد و مشغول تجارت میشه و رب هم به اون نحوی که قرار داد کردن بین خودشون تقسیم میکنن. این حالا راجع به حقیقت مضاربه، تا راجع به شرایط و خصوصیات دیگری که در باب مضاربه مطرحه در مسائل بعدی انشاءالله عرض میکنیم.